خب روز گذشته اگر شنوندگان خوبمون خاطرشون باشه، بخش پژوهشی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش رو بهشون معرفی کردی، بخش های مختلف اون رو، و قرار هست که در این قسمت بخش آموزشی دانشگاه رو بیشتر برای شما عزیزان معرفی کنیم، عزیزانی که در رشته های مختلف مشغول به تحصیل هستن. خب در این توضیحات اولیه عرض بکنم که 4 دانشکده داره این دانشگاه، به عنوان دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشکده جنگ، دانشکده پشتیبانی و ستاد و همچنین دانشکده علوم اجتماعی. قرار هست که توضیحات بیشتر رو در خصوص بخش آموزشی این نهاد علمی در خدمت امیر سرتیپ دوم ستاد غلامرضا نصیرپور باشم، معاون محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش. سلام عرض میکنم امیر خدمت شما، بسیار سپاسگزارم به خاطر فرصتی که در اختیار گذاشتین.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت جناب عالی و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم.
بسیار ممنونم. خب میدونم که اتفاقات بسیار ارزشمندی در حوزه علمی و آموزشی که به هر حال محور اصلی فعالیت این دانشگاه است داره صورت میگیره. در خصوص رشته‌های تحصیلی به ما بفرمایید و مقاطع تحصیلی که به هر حال عزیزان در اینجا مشغول به کار و فعالیت علمی هستن.
من مایل هستم اینطور عرایزم را شروع کنم که آموزش در ارتش، نه تنها در ارتش ما بلکه در تمام ارتش‌های دنیا حائز اهمیت است و آموزش افسران اهمیت مضاعفی داره، به این ترتیب که افسران حالا چه از طریق کنکور سراسری یا آزمون اختصاصی با مدرک دیپلم وارد ارتش میشن، 4 سال در مقطع لیسانس تحصیل میکنن، بعد به یگانهای ارتش در اقصی نقاط کشور در همه جای دنیا به این ترتیب هست اعزام میشن، بعد که چند سالی در حقیقت به صورت عملی کار میکنند، اینا یک دوره طی میکنن به نام دوره عالی رسته. این دوره عالی رسته را که طی کردن 1 سال هم طول میکشه، بعد مجددا برمیگردن به یگانهاشون تا درجه سرگردی. در درجه سرگردی بازم عرض میکنم در تمام ارتشهای دنیا یک دوره بسیار مهم، دوره فرماندهی وسط اعزام میشن. دانشگاهی که الان من در داخلش هستم، این دوره فرماندهی ستاد که مهمترین دوره برای فرماندهان ارتشی و البته نیروهای مسلح در تمام دنیا هست، این دوره رو برگزار میکنه. مقطع تحصیلی این دوره کارشناسی ارشد هست و در گرایش های مختلف زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی، جنگ الکترونیک و سایبری دانشجوهاشون رو آموزش میدن و همینطور لوجستیک تا بتونن یگانهای عمده را در عملیات های مختلف که لازم هست هدایت بکنند.
بسیار عالی، این نشون میده در همامیختگی علم و پژوهش رو با رسای نظامی و رزمی کشورمون که قابل توجه هستش. خب فکر میکنم این دانشگاه با مراکز علمی و دانشگاهی کشور هم تعامل خوبی داشته باشه، درسته؟
عرض کردم خدمت شما که این دوره فرماندهی در تمام دنیا اجرا میشه. فرق اساسی در این دوره کیفیت آموزش هست. من خدمت شنوندگان عزیز با اطمینان عرض کنم که یکی از با کیفیت ترین دورهای فرماندهی وسط در دنیا در این دانشگاه اجرا میشه. برای اینکه این اطمینان برشون حاصل بشه باید بگم که ما استادانی داریم که تجربه 8 سال دفاع مقدس داریم، یعنی کسانی که اینجا استاد بودند، در زمان جنگ رفتند، در مرحله تعریزی و هدایت عملیات تا شرکت کردند، اون تجربه رو دارن، سالا تحقیق و پژوهش کردن، امروز تدریس میکنن. گروه دوم استادایی هستن که تمام دورهای نظامی رو نه در داخل کشور بلکه در خارج از کشور هم طی کردن، همین الان در دانشگاه ما تدریس میکنن. علاوه بر این ما همه ساله رزمایش هایی با کشورهای مختلف برگزار میکنیم، بنابراین اون رزمایش ها به ما کمک میکنه که سطح کیفی آموزش هامون رو بالا ببریم. و مرحله بعد اینه که دانشجویان خارجی که از کشورهای دوست و همسو جذب میکنیم، اونها هم چون افسران ارشد هستند در کشور خودشون، در سایر عملیات های حتی سازمان ملل شرکت کردن، اونها هم با خودشون تجربه بیارن که ما استفاده میکنیم. همینطور تجزیه تحلیل جنگ های اخیر، اگر در منطقه عملیاتی صورت گرفته، جنگی صورت گرفته، مثل جنگ آذربایجان با ارمنستان، مثل جنگ اوکراین با روسیه، حتما استادان ما به صورت میدانی در اونجا حاضر شدن، تجربه کسب کردن، آگاهی پیدا کردن از تکنیک ها، از تاکتیک ها و همینطور راهبرد هایی که در اون جنگ ها هست، همه اونا رو منتقل کردن. بنابراین من با اطمینان خدمت در حقیقت شنوندگان شما باید عرض بکنم که مطمئن باشن که اینجا ما پامون رو زمین سفت واقعیت هست ما هیچ چیزی را بر اساس صرفاً شعار پیش نمیبریم و به دانشجوامون آموزش میدیم که چگونه در میدان عمل در برابر هر نوع تهدیدی یگانه‌هاشون را در کنار هم دیگه عرض می‌کنم در کنار هم دیگه به این ترتیب که نیروی زمینی، پدافند، هوایی و دریایی در کنار هم دیگه چطور هم افزا بکنن توان خودشون را تا دشمن را در رسیدن به اهداف شکست بدن.
بسیار عالی، توضیحات خیلی جالب توجهی بود. فقط من میدونم فرصت خیلی کم هست، یک سوال پایانی دارم در خصوص موضوع آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی که در اینجا تحصیل میکنم. میدونم که اتفاق خیلی ارزشمندی میفته، خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید.
ابتدا باید عرض کنم که ما اینجا دانشجوی خارجی اطلاق نمی کنیم، به همه کسانی که جذب کردیم برای آموزش میگیم دانشجویان مهمان. این به این علت هست که ما هدف غایی ما از آموزش این دانشجویان به این هست که اینها سفیرانی برای کشور ما باشن، از این نقطه نظر فرهنگی که متوجه باشن کشور ما خارج از چشم CNN، خارج از چشم BBC، خارج از چشم فاکس نیوز به چه ترتیب هست و این را در کشور خودشون اشاره بدن. توانمندی های نظامی ما را به همین ترتیب ارائه. بنابراین باشیم بگیم دانشجوی مهمان و سفیدانی برای کشورمون تربیت میکنیم. این دانشجویان قبل از شروع دوره، 2 ماه قبل از الی 3 ماه قبل از شروع دوره وارد کشور ما میشن. ما یک مرکز آموزش زبان فارسی داریم، یعنی آسفا، که پارسال در رتبه بندی مرکز آسفای کشور رتبه 2 را کسب کرد. بعد از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ما 2 شدیم و جامعه المصطفی و دانشگاه دیگه مثل دانشگاه شیراز و غیره رتبه‌های بعدی را کسب کردند. اینها هم آموزش زبان فارسی عمومی می‌بینن، هم تخصصی، یعنی علاوه بر اینکه آموزش زبان فارسی عمومی می‌بینن، تخصصی می‌بینن. در طول سال تحصیل هم یک درسی داریم برای اینها به نام درس شناخت جمهوری اسلامی ایران یا دیسکاور ایران، که اینا علاوه بر اینکه با اقتصاد، فرهنگ و سیاست و ساختار حاکمیت کشور ما آشنا می‌شوند، به 3 سفر مطالعاتی کنار خانواده‌هاشون، یعنی همراه اعزام میشن تا با امنیت، عمق امنیتی کشور ما و همطور فرهنگ کشور ما بهتر آشنا بشن و بهتر بتوانن منتقل کنن.
خیلی ممنونم، دوست داشتیم بیش از این در خدمت شما باشیم. میدونم مهمانان خوبی هم همراه ما هستن و قرار گفتگو ادامه پیدا کنه. بسیار تشکر میکنم از همکارانم که این فرصت رو در اختیار گذاشتن. امیر، از شما بسیار تشکر میکنم و سپاسگزارم.
سلامت باشین. چلا برای شما و هم تا شنوندگان فرختم من دعا میکنم که آنچه که خیر هست در چشمانشون زیبا دیده بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از آقای نوری و مهمان ارجمندشون. آقای نوری ازتون سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم و همچنان با شما هستیم مخاطبان ارجمند با ادامه سرزمین من. عملیات کمان 99 در چه تاریخی و با فرماندهی چه کسی انجام شد؟ این پرسش امروزه برنامه ماست که با 3558 و 220-485 میتونید بهش پاسخ بدید، مثل همین حالا که تلفن‌های شما آماده است.
جواب سوال، عملیات کمان اوائل جنگ. سپاسی هستم از شهرستان کازرون.
عملیات گسترده‌ای بود که توسط نیروی هوایی انجام شد به فرماندهی شهید فکوری. خاوری هستم از قائم شهر.
عملیات البرز یا عملیات کمان 99 بزرگترین عملیات نظامی نیروی هوایی ارتش ایران بوده که این عملیات در اول مهر ماه 1359 اجرا شد و برتری هوایی ایران را نشان داد. سید زهرا قاضی سعید از سیدآباد طالقان.
خیلی متشکرم از مشارکت شما عزیزان. ممنونم از دوستانی که پیامک هم فرستادن. آقای مهدی داجگر، آقای اخوان، آقای اکبری از تهران، آقای جلال کلهور، آقای رضا زاده، همینطور آقای زاره از شیراز، خانم زهرا علیاری و بسیار دیگر از دوستان که حتما در ادامه اگر فرصت بشه به اسم شریفشون اشاره خواهیم کرد. و ما همچنان همراه هستیم با شما و مهمانان ارجمند و بزرگواری که افتخار حضور دادند. امیر سرتیب خلبان، علی اکبر طالبزاده، معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش، و امیر سرتیب دوم خلبان، حسین شاهی نژاد، از خلبانان پیشکسوت دفاع مقدس.
بله، من گفتگوم رو با امیر طالبزاده ادامه میدم. ایشون معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند. هم خیلی دوست داریم که از در واقع دوره جنگ از زبان شما بشنویم که ما وضعیتمون چگونه بود، و این خط رو لطفاً ادامه بدهید تا امروز ما بدونیم به عنوان یک کشوری که به هر حال 8 سال درگیر جنگ شدیم و معمولاً، حالا من چون نظامی نیستم شاید این رو دقیق نگم، اما معمولاً ما بیرون اینگونه میشنویم که کشوری که درگیر جنگ میشه میتونه از اون فرصت استفاده بکنه و بعد در واقع ترقی و رشدهای بسیاری بکنه. در صحبتها هم همین الان این مسئله بود، یعنی به عنوان یک تجربه ما ازش استفاده میکنیم. بنابراین لطفاً بفرمایید که ما در زمان جنگ وضعیت نیروی هواییمون چگونه بود، بعد از اون چگونه شد و امروز در چه نقطه ایستادیم.
من یه توضیح کوتاهی دادم توی صحبت‌های قبلیم در خصوص اینکه نیروی هوایی با اون عملیات همون اولین پاسخی که داد و بعدش که حالا شما توی فرمایشاتون گفتین در خصوص کمان صحبت شد.
بله.
نیروی هوایی کلن برای تمام کشورها برای اینکه یک قدرت ملی، یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی هر کشور قدرت هواییش.
بله.
و این مخصوصا در این دوره زمانه این خیلی بارزتره، به خاطر اینکه نیروی هوایی سری خصوصیات داره که منحصر به فرده. سریعه.
بله.
از بعد فضا استفاده میکنه. خیلی مسائل و پس مشکلاتی که مثلا بقیه نیروها دیگه انجام میده و این زمان احتیاج به سرعت عمل داره، نیروی هوایی اینو با توجه به اون خصلتی که داره و میتونه سریع انجام بده، پس تأثیر گذاره توی همه جا و مسافت خیلی زیادی رو میتونه در کوتاه‌ترین زمان طی کنه. نیروی هوایی ما هم که همونطور که خدمتون گفتم با عملیات های زیادی در طول 8 سال دفاع مقدس از لحظه اول با توجه به اینکه بقیه نیروها مشکلاتی که وجود داشت هنوز نتونستن سازماندهی کنن وارد عملیات شد، از جنگ تانک ها گرفته، از کمک به نیروی دریایی، زدن شناورها که توی اون عملیات مروارید تقریبا نیروی دریایی عراق از صحنه نبرد تا آخر جنگ حذف کرد، و اقتصاد، یعنی برای اقتصادم زنده نگه داشتن شریان اقتصادی که خلیج فارس بود، نفکش ها رو تمام نفکش ها رو اسکورت کرد و اگر جایی لازم بود که برعکس شریان اقتصادی عراق رو متوقف کنه، نیروی هوایی ایران دقیقا این مأموریت چه انجام داد اون زمان، برای اینکه این انرژی، خط انرژی و انتقال انرژی خود نکته قطع نشه، شهید بابایی ترهیر دادن که هواپیمای F-14 رو گسترش دادن به بوشهر و از اونجا امنیت نفکش ها رو با اومدن این هواپیماها تأمین کردن و خلیج فارس رو امن کردن که هواپیمای دشمن نتونه بره. این در خصوص این که توی جنگ اگه بخوایم صحبت کنیم، خب واقعا نقش نیروی هوایی، چون هیچ عملیاتی اتفاق نمیفته مگر اینکه نیروی هوایی باشه، چه پشتیبانی رزمی بکنه چه پشتیبانی ترابری بکنه. لشکرهای نیروهای دیگر رو نیروی هوایی در طول 8 سال دفاع مقدس شده بود که چند لشکر در یک روز جابجا میکرد با اون تیپ ترابری قوی که داشت. و اما خب جنگ تا آخر جنگ حضور داشت و بعد از جنگ هم یکی از مطالبی که لازمه بدونیم، اولین تحریمایی که ایران شد تحریم هوایی بود.
بله.
و همین اولین به اصطلاح جهاد قطع سازی در نیروی هوایی شکل گرفت.
بسیار عالی.
که مقام معظم رهبری دستور دادن که شهید ستاری کارخونه اوج اولین نهضت قطع سازی در کشور برای خونسا کردن تحریمات توسط نیروی هوایی اتفاق افتاد.
بله.
و گواه اینم که هواپیماهای آمریکایی که مثل F-14 که غیر از ایران الان تو هیچ جای دنیا نیست و این هواپیما دارن پرواز میکنن و ماموریت خودشون انجام میدن و سایر هواپیما، و ما تونستیم به این خودکفایی دست پیدا کنیم.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اجازه بدید که روی صحبتمون رو بگردانیم به سوی امیر سرتیب شاهی نژاد. نمیدونم که آیا مایلید که همون بحث قبلیتون رو، چون به بحث مردم خیلی خوب پرداخته نشد، شما مایل بودید که بپردازید، ضمن اینکه ما از هر دو بزرگوار هم درخواست کردیم که هر کدوم از عزیزان نام یکی از شهدا رو بیاورند و در واقع زنده بکنن، این رو هم در نظر داشته باشید.
بله تشکر میکنم. مجدداً عرض میکردم که برگ برنده ما در 8 سال دفاع مقدس حضور مردم آگاه و فرهیخته ما بود.
بله.
اشاره میکنم به کتاب فرانس فان میتران به نام آنجا اکنون. میتران در کتاب خاطراتش می نویسد که در سال 56 من میهمان نخست وزیر وقت ایران بودم در ایران.
بله.
نشسته بودیم صحبت می کردیم و من نگرانیم رو از شرایط سیاسی و اجتماعی ایران که رو به وخامت می رفت به ایشون منتقل کردم. گفت در همون زمان تلویزیونی در کنار سالن بود که صداش بسته بود اما نمایش میداد. با توجه به اینکه اون ایام عزاداری بود در ایران، مسجدی رو نشون میداد که آخوندی بالای منبر صحبت میکرد. گفت آقای نخست وزیر با لبخند اشاره کرد به اون مسجد و اون شرایط و گفت تا زمانی که این مسجد ها مردم میرن مسجد و مسجدها پره، ما مشکلی نخواهیم داشت. و میتران میگه در حالی که او نمیدانست که در همین مساجد امروز مردم دارن آماده میشن به لحاظ روانی و روحی و تجهیز میشن که کار بزرگی رو انجام بدن که دنیا رو متحیر کرد. و اما برگ برنده ما، میدونید که ارتش ما بعد از انقلاب نیروی زمینی مقتدر ما در هم ریخته بود، سربازان پادگان ها رو ترک کرده بودند، وسایل ارتش زمینگیر شده بود، نیروی هوایی پرقدرت ما مستشاران رفته بودند، قطعات یدکی رو نمی دادند. بنابراین ما مشکل داشتیم و در چنین شرایطی صدام به ما حمله کرد. بنده معتقدم که برگ برنده ما در 8 سال دفاع مقدس ایثار و شهادت مردم ایران بود. مردم واقعا از همه چیزشون مایه گذاشتن. من اینجا میخوام در پرانتز یه جمله ای رو بگم و از دولت مردانمون خواهش بکنم که قدر این مردم رو به درستی بدانید و اجازه ندید که خدای نکرده فاصله ای بین شما و این مردم بیفته. در هیچ کجای دنیا ما نداریم مادری و پدری که 3 یا 4 فرزند رو در دفاع از کشور از دست داده باشه و وقتی از او سوال میکنن که چه احساسی داری، میگه من در مقابل امام زمانم شرمندم که فرزند دیگری نداشتم که تقدیم انقلاب بکنم. اگرچه در دفاع مقدس نیروی هوایی و خلبانهای این نیرو، وقتی میگم خلبان، از دژبان درب ورودی پایگاه‌های ما تا امیر فرماندهی نیرو همه رو در بر میگیره.
بله.
برای اینکه نتیجه کار پرسنل نیروی هوایی رو خلبان ها هستند که ارائه میدن.
بله.
ولذا من با افتخار میگم که در دفاع مقدس بیشترین شهیدها و بیشترین آزادگان و جانبازان از خلبانان نیروی هوایی بوده به نسبت تعدادی که وارد دفاع مقدس شدند. و در روزهای آغازین جنگ، همونطور که امیر طالبزاده فرمودند، قبل از آنی که موتور هواپیماهای مهاجم به سرزمین مادری ما سرد بشه، از پایگاه بوشهر و پایگاه نوژه، شهید نوژه، ما پاسخ اول رو به دولت عراق دادیم و بله. صبح فردا قبل از آنی که آفتاب در سرزمین بین النهرین طلوع بکنه، نزدیک به 320 فروند هواپیمای ما به پرواز در اومد و 140 فروندش از نقطه صفر مرزی عبور کردند. تمام پایگاه ها و تأسیسات اقتصادی صدام رو در هم کوبیدند. ما بعد از فروپاشی عراق مستنداتی داریم از استخبارات که پایگاه هایی مثل کوت، مثل شعیبیه و مثل الرشید بعد از بمباران نیروی هوایی قهرمان ما تا مدت ها قدرت عملیاتی نداشت.
بله.
و میتوان گفت در واقع بزرگترین عملیات ما در دفاع مقدس عملیات حمله به الولید و H3 بود. بله. ببینید چه خوبه که ما از هم تعریف نکنیم، من از جناب طالبزاده و ایشون از من، دیگران از ما، این ارزش داره که دیگران از ما تعریف بکنن. وقتی که امیر براتپور اون عملیات بی نظیر حمله به الولید رو انجام دادند، فرمانده نیروی هوایی رژیم کودک‌کش صهیونیستی گفت من به احترام این خلبان‌ها کلاه از سرم بر می‌دارم. برای اینکه او می‌دانست که چنین عملیاتی چقدر باید دقیق و برنامه ریزی شده باشه.
بله.
و از طرف دیگه یکی از تست پایلوت های بزرگ کارخانه مکدانل که سازنده هواپیمای فانتوم هست گفت بعد از این کار ایرانی ها دوباره کشورها آمدند سفارش هواپیمای فانتوم دادن، یعنی خط تولیدی رو که اونها بسته بودند دوباره باز کردند، برای اینکه ما نشون دادیم مردان ما با تخصص بالا و با ایمانشون نشون دادن که این هواپیما میتواند به عنوان یک هواپیمای استراتژیک و راهبردی عملیات بیبدیلی رو انجام بده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. من میخوام درخواست بکنم ازتون که نام یکی از شهیدانی که برای خودتون بسیار در واقع کارهاشون، رفتارشون، سکناتشون و زندگیشون عبرت آموز بوده رو بیاورید و یادشون رو زنده بکنید. همین پرسش رو از امیر طالبزاده هم مطرح خواهیم کرد. بفرمایید.
همه خلبانان ما بزرگ و مردانه جنگیدند.
بله همینطوره.
اما غفور جدی اردبیلی، او قبل از آنی که اولین مأموریت خودش رو انجام بده به دوستانش گفت که من دوست دارم که کفنم پرچم ایران باشد.
یادشون گرامی.
خلعتبری عزیز ما گفت من میخوام سرم رو در راه امام حسین بدم، و وقتی که او رو شهید یافتند سر در بدن نداشت. من دلم میخواد یه قطعه بسیار کوتاهی از استاد علی موسوی گرمارودی رو که در خط خون هست
بله.
که تقدیم بکنم به خلبانهای شهید نیروی هواییمون. اگر
بله. اجازه بدید سپاسگزار میشیم کوتاه باشه که در واقع چون به پایان برنامه نزدیک میشیم.
آه ای مرگ تو معیار، آه ای مرگ تو معیار، مرگت چنان زندگانی را به سخره گرفت و آن را بی‌قدر کرد که مردنی چنان قبطه بزرگ زندگانی شد. تو را باید در شقایق دید، در گل بویی، تو را باید از خورشید خواست، در سحر جست و در خوشه ها چید. تو را باید تنها در خدا دید و یزید بهانه ای دستمال کثیفی که خلط ستم را در آن تف کردی و در زبالدان تاریخ فکندی. یزید کلمه نبود، دروغ بود، زالوی درشت، سرقت نام انسان. ای قتیل، تو از قله خونی و ما از تبار جنون، خون تو در شن فرو شد و از سنگ جوشید. ای باغ بینش، ستم دشمنی زیباتر از تو ندارد، مظلوم یاوری آشناتر از تو. تو کلاس فشرده تاریخی، کربلای تو مساف نیست، منظومه بزرگ هستی است، طواف است و پایان سخن پایان من است، چرا که تو انتها نداری. متشکرم.
درود بر شما. سپاسگزار شما هستیم و باهاتون خداحافظی میکنیم. استفاده کردیم از فرمایشتون.
شعری رو
خواهش
می‌کنم. این شعر رو هم دلم میخواد بخونم. از فردوسی بزرگ. بگویید این نغمه در گوش باد، چو ایران نباشد تن ما مباد. متشکرم.
درود بر شما و خداحافظتون. فرصت نداریم جناب مومنی جز برای بله. خداحافظی از امیر سرتیب خلبان علی اکبر طالبزاده، معاون هماهنگ کننده نیروی ارتش، نیروی هوایی ارتش، که ایشان هم با ما بودند و افتخار حضور دادند.
من میخوام درخواست بکنم که در واقع با نام یک شهید خداحافظیشون رو مطرح بکنن. بفرمایید. خواهش
من دارم میخواد یاد کنیم از شهید دوران.
بله.
که اون تأثیر بزرگ دیپلماسی رو گذاشت که وقتی بله. صدام میگفتش که هیچ پرنده‌ای نمیتونه به فضای بغداد نزدیک بشه با این عملیات که انجام داد بر هم زدن اجلاس سران غیر متعدد ها رو بله. باعث شد.
یادشون گرامی. خیلی ممنونم.
سپاسگزار شما هستیم و باهاتون خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارید.
فرصت ما در برنامه امروز تقریبا تمام شده. آقای مومنی از شما هم سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم. متشکرم. دوستان عزیز، اول مهر سال 59 با فرماندهی شهید سرلشکر خلبان جواد فکوری عملیات کمان 99 انجام شد و این پاسخ پرسش ما بود. خانم مبینا مطلبی نژاد هم برگزیده امروز ما هستن که باهاشون تماس میگیریم. و در پایان درود بر خلبانان شهیدی که بلند آسمان جایگاهشون بود و به سپهر دلیری و عاشقی با نور وجودشان روشنی بخشیدند. خداحافظ.
با سالها تجربه در صنعت فایبرگلاس به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای وارد، فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه. نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومان معلوم تو کارتم دارم.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. میشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
دوماس، محصولات لبنی دوماس، پنیر و خامه و کش دوماس، با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماست. دوماس، دوماس، سلامتی با ماست.
دوماس، سلامتی با ماست.
دوماس یعنی دوغ و ماست.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سرا قسطی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سرا قسطی بخر.
یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم. و
سرا از من بازنشسته چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامنه با پیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.